رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروز شو. امروز خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنم. برنده های جایزه امسالی صلح نوبل در مراسم تقدیم این جایزه پیشنهاد به دادگاه بین المللی جنایت های جنگی کشیدن ولادیمیر پوتین را پشتیبانی کردند. مراسم تقدیم جایزه صلح نوبل در روز جهانی حقوق بشر 10 دکبر در اسلو برگزار شد. امسال این جایزه به فعال زندانی بلاروس الیس بیلیاتسکی، سازمان مموریال روسیه و مرکز آزادی های شهروندی اوکراین داده شد. روز 9 دکبر نمایندگان برنده های جایزه صلح نوبل در ملاقات با خبرنگاران گفتند باور دارند که پوتین در نهایت برای بزرگترین تجاوزش به اروپا مجازات خواهد شد. من به این شبه ندارم که دیر یا زود پوتین به دادگاه مردمی کشیده می شود، گفت با باور رهبر مرکز آزادی های شهروندی اوکراین الکساندرا ماتویچوک. این فعال حقوق بشر افزود اذیت مردم اوکراین و جنگ نتیجه بی‌جزا ماندن جنایت هایست که روسیه طول 10 سال در اکثر کشورهای دنیا از جمله سوریه صادر کرده است. حکومت بلاروس با برنده جایزه نوبل و رهبری سازمان ویسنا در بلاروس الیس بیلیاتسکی اجازه ندادند که در مراسم تقدیم این جایزه سخنرانی کند. الیس بیلیاتسکی 60 ساله و همراهانش را در بلاروس با اتهام قاچاق و سرکشی از پرداخت انداز متهم کردند. آنها محاکمه این نوبتی دادگاهی را انتظارند. جایزه صلح نوبل هر سال برای شخصیت‌های تقدیم می‌شود که برای صلح بیشتر از همه تلاش کردند. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان روز 10 دکبر دیگر بار رئیس حزب دموکرات انتخاب شد. وی از ماه دکبر سال 2012 به این طرف رسما ریاست حزب را بر دوش دارد. انتخاب عثمانزاده در انجمن 17 این حزب امروز در بنای کاخی افسران دوشنبه صورت گرفت. در برابر او نامزدی یولداشزاده جبار رئیس دفتر حزب در ولایت سوغد نیز از سوی چندی از وکیلان پیشنهاد شد. از 74 وکیل 70 نفر به طرفداری عثمانزاده دادند. رقیبی او جبار یولداشزاده 4 رأی وکیلان را به دست آورد. به این ترتیب سید جعفر عثمانزاده که 10 سال اخیر ریاست حزب را بر دوش داشت، دیگر بار رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 حزب دموکراتی تاجیکستان نامزدی عثمانزاده را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد کرد و در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد شرکت کرده آواز کمتری به دست آورده بود. برخی از تحلیلگران گفته بودند پیشنهاد نامزدی او و دیگران به خاطر پر رقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان بود. عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی که نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در محل محسوب می‌شود درگذشته است. در حکومت ناحیه روز 9 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند که رئیس ناحیه که بیماری شبیه زکام داشته است، هنگام انتقال برای معالجه به دوشنبه در راه جان باخته است. یک منبع دیگر بر رادیوی آزادی گفت که عبیدالله فیض‌الله 58 ساله با علامت‌های بیماری التهاب شوش بستری شده بود. قرار است مراسم دفن او روز 10 دکبر در زادگاهش در جماعت چپای ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شود. حکومت ناحیه با نشر یک بیانیه کوتاه به اعضای خانواده او امروز اظهار تسلیت کردند. عبیدالله فیض‌الله برادر رئیس فرودگاه دوشنبه و از خویشاوندان حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروس امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود. دادگاه ناحیه رشت دو ساکن ناحیه را برای جنجال ولتوکوب موجی گلغریب و مادر فعال مدنی جنیدالله خدایاروف به مبلغ 134 هزار سومانی جریمه کرد. یک منبع از دادگاه ناحیه رشت روز 6 دکبر بدون ذکر نامش گفت دو ساکن دهه یشم سودابه اسکندر و مادرش معرفت مبارکشو را با جرم اوباشی روز 2 دکبر به اندازه 64 هزار سومانی در مجموع برابر به 134 هزار سومانی جریمه کردند. این منبع گفت آنها بر اساس عریضه شکایتی موجی گلغریب و 66 ساله عبدار شدند. هر دو در ماه اپریل سال روان در کوچه او را لتوکوب نموده تلفنی همراهش را گرفتند. نظری مادر و دختری متهم به اوباشی به حکم و قضیه دسترس نیست. موجی گلغریب ریبوا میگوید مقامات تفتیشاتی اول با هر بهانه تفتیش پرونده را به تاخیر میگذاشتند. بعد شکایت های پی در پی او قضیه در دادگاه بررسی شده است. ساکنان و سالمندان دهه‌اش میگویند خصومت میان این دو خانواده سالهاست ادامه دارد، اما پس از قتل علیرضا خدایاروف نبره موج گلغریب و دانشجوی دانشگاه رشت در تابستان سال گذشته مخالفت آنها باز هم سخت‌تر شد. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر از جمله برادر علیشر نصرالدین ظفرجان نصرالدین و عبدالله عظیموف را به گناهی دست داشتن در قتل علیرضا خدایاروف از 17 تا 19 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 10,002 سرباز روس کشته شده است. 430 نفری آنها افرادی بودند که بعد اعلان موبیلیزاسیا به جنگ سفر بر شدند. تحقیقات نو یکجایه بی بی سی با خبرنگاران مدیازون درباره تلفات روسیه در جنگ معلوم کرده است که تا روز 9 دکبر بیشتر از همه نظامیان از منطقه کراسنویارسک کشته شدند. از این منطقه 420 نفر در جنگ هلاک شدند. شمار کشته شده ها از داغستان و بوریاتیا هم در جنگ روسیه در اوکراین زیاد بوده است. دست کم 1509 نفر یا 15% کشته شده ها افسران بودند. در میان هلاک شده ها 4 ژنرال و 49 سرهنگ حساب شده است. طبق نتایج تحقیقات خبرنگاران 349 نفری موبیلیزاسیون شده در منطقه های جنگ در حدود اوکراین کشته شدند. 36 نفر تو رفتن به جنگ در روسیه به هلاکت رسیدند.
میری لولارد گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق در پایان سفرش به تاجیکستان از حکومت دعوت کرد که فضای پرشدت ترس را از بین برد. اظهارات لولارد روز 9 دکبر ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صدا داد. لولارد از حکومت دعوت کرد که حامیان حقوق را همکار خود بداند، نه دشمن. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت مقامات در تاجیکستان باید وضع مدافعان حقوق انسان را به طور کلی بهبود بخشند. بعضی کارمندان دولتی در حکومت تاجیکستان با مدافعان حقوق انسان همکاری مثبت دارند و بعضی پیشرفت‌ها در قانون‌گذاری به نظر می‌رسند. با وجود این بسیاری از آنهایی که به طور آسایشته از حقوق دیگران دفاع می‌کنند زیر فشار افزاینده قرار دارند، گفت گزارشگری ویژه سازمان ملل. میری لولار همچنین گفت حکومت تاجیکستان باید وظیفه ها و عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا کند و با مدافعان حقوق انسان برای بنیاد جامعه آسایشته عادلانه همکاری کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمد و طول دو هفته با نمایندگان مقامات، امبودسمن، دادستان کل، دادگاه عالی پارلمان و حامیان حقوق انسان ملاقات ها داشت. به اطلاع نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان، میری لولار به شهر خوجند سفر کرد، اما درخواست وی برای بازدید از ولایت مختار کوهستان بدخشان رد شده است. لولار همچنین از بازداشتگاه موقت بازدید و با حامیان حقوق زندانی در آنجا واخوری کرده است. میری لولار از آن افسوس خورد که نتوانست درباره وضع مدافعان حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان معلومات دست اول به دست آورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 9 دکبر گفت حکومت تاجیکستان باید درک کند که پیشبری و حمایت مدافعان حقوق انسان که برای بنیاد جامعه عادل و پاکوجدان کار میکنند به منفعت خود حکومت است. من از حکومت دعوت میکنم که با مدافعان حقوق انسان همچون شریک مناسبت کند، نه همچون دشمن، گفت گزارشگر ویژه سازمان ملل.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
در نظر است که میری لولارد از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش دهد. سفر گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال بعد عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 روزنامه‌نگار بلاگر بازداشت و چندی از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. میری لولار روز 9 دکبر در دوشنبه گفت حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان با وضع عمومی آزادی بیان، آزادی اتحادیه ها و حقوق گرد همایی آسایشته در کشور تاثیر منفی گذاشتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از برخی اقدامات مقامات از جمله قبول قانون درباره برهم دادن همگونه تبعیض و نقشه ملی عمل آید به حقوق انسان توصیف کرد، اما گزارش پیشکی میری لولار در عموم بیانگر بدتر شدن وضع حقوق انسان و سخت شدن کار مدافعان حقوق بشر در تاجیکستان بود. از جمله خانم لولار گفت همکاری بین سازمان‌های غیر دولتی و حکومت اکثر وقت دوگانه است. از یک طرف به گفته گزارشگری سازمان ملل حکومت یک قطار سازمان‌های غیر دولتی را به گروه‌های کاری اوید به تهیه قانون‌گذاری جلب کرده است، ولی از طرف دیگر برخی حامیان حقوق تحت فشار قرار دارند و در شرایط به طور افزاینده سخت و پیشگویی نشونده فعالیت می‌کنند. بعضی مدافعان حقوق انسان حتی از ترس در آینده مورد تعقیب احتمالی قرار گرفتن نمی‌خواستند با من واخورند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از آن نگرانی کرد که مدافعان حقوق انسان مورد سنجش‌های زیاد و پرسش‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. میری لولر مخصوصاً گفت مدافعان حقوق انسان کارشناسان که به موضوعهای وابسته به بدخشان کار میکنند تحت فشار توسط بازدیدها، پرسشها و سنجشهای بیشمار مقامات قرار دارند. بخش دیگری گزارش مری لولار درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت دوام نیم سال اخیر تقریبا 20 روزنامه‌نگار و بلاگر درباره دستگیر و بازداشت شدن گزارش دادند. مری لولار تصدیق کرد که در جریان سفرش به تاجیکستان با بعضی روزنامه‌نگاران در بازداشتگاه ملاقات کرده است. از جمله او گفت با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه ملاقات داشته است.
در مورد ملاقات با عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی می‌خواهم یک نکته را بیان کنم که ما با آنها کتاب بردیم. آنها خیلی خوشحال شدند. چیزی مهم در مورد آنها آن است که آنها به پزشک نیاز دارند. پزشک آنها را حتما باید مورد معاینه قرار دهد. The possibility of TB
is a dangerous public health issue. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از مسئله اکریدیتاسی از طرف وزارت کارهای خارجه نگرانی کرد. مری لولار گفت زود نو کردن اکریدیتاسی های ژورنالیست های فعال در سایه حقوق انسان از جانب وزارت کارهای خارجه امکانیت نمی‌دهد که ژورنالیست ها کاری خود را مستقلانه پیش برند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرفراز شریفوف ساکنی 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر به رادیو آزادی گفت از سبب آن که سال استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته همه رقم ها اینا چه خیلی میبینین تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینین رقموشونا کنده گرفته سن میگن تا 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم دور شد بود زنگ زدن که رقموی زد رو آورده سپارید.
ماشین قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم، بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم به واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی ای خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میگرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نهادی مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دکبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبثکاری رید تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون ثبت تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کار بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رید در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی می خواهند سبب یک بار برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دکبر بدون ذکر فکری نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کاری تاکسی ها و برچیدن رقم های بخشی از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها بنیاد خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم، مثلا ما هر سال بچه‌ام صادق می بردم تلفن میکنم 3 منو دمه اومد تا خونه احوزی بچه‌ام میگیرم وای خوای برداشته گده تا 500-600 متر لولا و راه میام، بعد یگون تاکسی اگر که بیاو میشینم میرم کار کم تر خینش دیگه.
رانندگان تاکسی چی گفتم شخ های قدموی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیار یو خیبا هست در انسان هایی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال بیدیم همو کلینت چونده مثلا
ما از اینو میناداری هستیم که ساعت های دی شب های سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارمون اجرا میکنن.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرافراز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیاهود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردو مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. شاش همه قفص داشت، قزلش گریه نمی کرد تو شبای بی چراغی. من و تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا ما دیگه با جان اسم منو فریاد میزن.
Боздошту ҳабс ва узрухоҳи блогербонҳо барои суханию амалашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҷомеаи Тоҷикистон баҳсҳоеро ба бор овардааст. Бархе бар инанд, ки фишору таъқиби блогерон аз тарафи мақомоти интизомӣ дуруст аст. Бархе дигар аз поймол шудани ҳуқуқ ва озодии онҳо изҳори нигаронӣ мекунанд. ба назар мерасад, ҳимоят аз амалкарди мақомот ба маротиб бузургтар аст. Ҷузъиёти бештари мавзуъро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Абубакр Нозимов, донишҷӯи тоҷик, мегӯяд, рӯи рост ҷазо додани ин гуна блогерҳо беҳтарин кор аст.
Не ки дарушод бо ҳам беҳтари ҳам дорад, барои ки таълими дигарон мешавад. Дигарон ҳам таъсир кардан метавонад.
Бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба он диққат доданд, ки фишор танҳо ба занону духтарон аст ва ҳам ҷазои ҳабс барои сухан вазнинтар аз гуноҳ. ба назари Соро Назар ва сокини дигари пойтахт дар ҳодисаҳои ахир нобаробарии ҳуқуқи марду зан дида мешавад. ӯ мегӯяд,
баробарии марду зан ҳуқуқшон вайрон мешавад, чунки ӯро дар ҳабс кардан дар ҷои хунок, ки барои зан, барои саломати ӯ хеле зарар дорад. Мақсад агар ҷазо медоданд, хуб мешуд, ки он хеле штраф мекарданш дар мақсадге. вай хубтарш буд, мумкин дигар гуноҳ такрор намекарданд, ки ҳабс кардан ба назари ман барои зан хеле нозуки бад аст.
бархе дигар мегӯянд ба намоиш гузоштану шармсор кардани блогерон таъсири манфӣ дорад. Абдуқодир Талбаков, фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ, ки назару суханонаш баҳсу ҷанҷолҳои зиёде меоранд, мегӯяд барои бадахлоқӣ бояд ҷазо дода шавад, аммо набояд бо ин роҳ озодии баён маҳдуд гардад. вай рӯзи 7 декабр ба радиои Озодӣ гуфт:
ман комилан ҷонибдори озодии баён ҳастам, вале душмани бепарда сухан гуфтани духтари тоҷик. ман мехоҳам, ки блогерҳои Тоҷикистон мушкилоти Тоҷикистона, проблемаи зани тоҷика, андешаи пинҳоншудаи зани тоҷика дар пардаи навор биёранд. мо сад мушкил дорад зани тоҷик, сад мушкил дорад.
ҷаноби Талбаков ба ҷуръати духтарони блогер қоил аст. ӯ бар ин бовар аст, ки ин духтарон набояд аз тариқи намоиш додани ҷурмашон ва ба ҳабс кашидани онҳо рӯҳан шикаста шаванд. ба қавли ӯ, ин духтарони блогер бояд мушовир дошта бошанд ва ба корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шароит фароҳам наоранд, ки ба онҳо ҳамлаҳои лафзӣ сурат бигирад.
ин ҷаҳолат аст, ин бесаводӣ аст, این بی تحملی است، این بی اندیشگی است. هیچ کس حق ندارد از طریق شبکه اجتماعی کسی را تحقیر کند.
حقوق شناسان میگویند بازداشت و حبس و تنقید از کار بلاگر زنها برخورد اخلاق با نظام قانون در جامعه سنتی را به نمایش گذاشت. شکرجان حکیموف دکتر علم های حقوق میگوید اگر بلاگران نام شخصی را گرفته تحقیر کنند و علامت های جنایت در رفتارشان مشاهده شود، آنگاه مقامات حق جزادهی را دارند. اما در صورت غیر به حبس گرفتن آنها خلاف قانون و به معنای محدود کردن حقوق انسان است.
مثلا وقتی که باید 10 روز در بازداشتگاه موقتی نهادهای مربوطه مقامات حفظ حقوق بود، آزادیش محروم شد، طرز زندگیش تغییر یافت، غذا قبول غذاش و غیره. از این خاطر این حالت ها تقاضا میکند که قانون را به طلبات زمان با در نظر داشت اسناد حقوق بین المللی موافقت کنند.
در شبکه های اجتماعی نقد صدا می دهد که مقامات میخواهند قانونی را برای بلاگران به میان آورند، یا شاید دقت جامعه را از بلاگران و خبرنگاران محکوم شده دور برند و عموما کلمه بلاگر را بدنام کنند. مقامات قضیه را شرح نمی دهند و واقعه های اخیر سبب گمان های گشته است که پلیس در تاجیکستان عملی زنان و دختران را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر دارد. کمیته اندازی تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول امسال 32 بلاگر را رسما ثبت نام کردند و آنها در این مدت از درآمدشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام تقریبا 112 هزار سومانی اندازی و مالیات دادند. کمیته اندازی تاجیکستان سال گذشته و پس از آموزش کاری بلاگرها یک فهرست ترتیب داده، با آنها تا ماه اپریل سال 2021 فرصت داده بود فعالیت خود را رسمی کنند. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور درمانی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
یک فعال مخالف حکومت تاجیکستان ادعا دارد که مقامات تاجیک برایش شرط گذاشتند که اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به برادرش اجازه برگزاری توی عروسی را نخواهند داد. بهروز تغایزاده عضو گروه 24 که در یوتیوب برنامه صدای مردم را برندگی میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه رودکه اجازه ندادند که برادرش مراسم تویش را برگزار کند. نزدیکانش به او گفتند اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به آنها اجازه برگزاری جشن را نمیدهند. خودش این کار مقامات را خلاف قانون نامید. مقامات هنوز این را شرح ندادند. بهروز تقایزاده 3 سال است در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مقامات تاجیک را تنقید می‌کنند. نسبت به او به اتهام افراط‌گرایی پرونده باز کردند. بهروز تقایزاده روز 5 دسامبر در یک نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را کمیته امنیت ملی برای صحبت دعوت کرد اما بعداً آنها را قبول نکردند. خانواده او برای توی عروسی برادری او که قرار بود روز 11 دسامبر برگزار شود آمادگی می‌دیدند. ولی بهروز تقایزاده میگوید وقتی پدر و مادرش برای دریافت اجازتنامه اداره تنظیم و انعنه به جماعت راحتی ناحیه رودکی رفتن آنجا برایشان گفتند که کمیته امنیت ملی حق برگزار کردن معرکه عروسی را نداده است. آنها گفتند که پسرش بهروز از برنامه صدای مردم دست کشد و عذر خواهی کند آنگاه به گذراندن توی اجازت خواهند داد.
ولی از 3 هفته قبل از خود مقامات از خود جماعتی منطقه تماس گرفتن گفتن که معلم شما حقی گذراندن یک این محفل دارین فرزندتون رو میتونین خب توی عروسی دامادی بکنین. همین سبب شد که خب فامیلی رفتن یک جا نشستن صحبت کردن و میخواستن که روز 11 دسامبر این جشن این توی خرسندی را بگذارونن. ولی هفته گذشته روز شنبه وقتی میروند نزدی جماعت که شما برای ما گفتین اجازت دارین برای ما هم اجازت رو بتین تا ما توی بگذارونیم، خب آن از اون طرف پیغام است که شما حق گذراندن این معرکه رو ندارید از بالا است فرمان. خب بالا دیگر برای پدری من معلوم بود که بالا گجا است، البته کمیته امنیت است و خاطر که شاید از همو جای کارش دیده زیادتر شاید به امنیت رفته باشه.
بهروز تقایزاده در نوار ویدیویی میگوید من در موقع خود پایدارم و میدانم که روز پدر و مادرم میفهمند که من موقع درست را انتخاب کردم. بارها در گذشته سازمان های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و فشار به خویشاوندان فعالان مخالفان را خاتمه دهد. عین زمان از اتحاد اروپا هم دعوت شده است که آنهایی را که مخالفان را اذیت و آزار میدهند تحت تحریم قرار بدهند. در بیانیه مشترک کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی که روز 13 دسامبر نشر شده آمده است، مقامات تاجیکستان پیوسته از اعضای خانواده های فعالان مخالفان مقیم خارجه نقار میگیرند و به این وسیله میخوان مخالفان و منتقدانشان را خاموش کنند. دیدبان حقوق بشر از خانه آزادی که در نیویورک قرارگاه دارند روز 27 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت باید انتقام جویی از خویشاوندان دیگراندیشان را بس کند. آنها گفتند دعوت خویشاوندان مخالفان به اداره های امنیتی انتقام جویی برای انتقاد آنها از محدود کردن آزادی های بنیادی در تاجیکستان است.
رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای وای شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
فشار مقامات به بلاگر دختران منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد. سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایوه و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نچندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختر دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
حالا سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقت خیلی دیده شده که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگر پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتاری نوشویسته استفاده میبرند که اون با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده استفاده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسه و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسه کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسه نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایرانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلاگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوه که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت‌های فاطمه امیرشایوه از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوه نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بند بسته بکنن، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نو شروع کردن با این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند، اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبلی استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیتی یا که سخنان قبلی رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکتهای او یگان حقوق ویران کنی مأموری میبود، او باید با جوابگاری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانده حد یقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای بگیم که سخنان قبلش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشاه و نظر شما در رابطه به این سال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه، اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما می بیایند مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال میتوانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که میبیان مثلا هرزگویی میکنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا میکنند، یعنی جامعه همون چیز را میپسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم میره نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونه میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما می بیایند و همین چیزها را می بینند و نمی شود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردند. حالا سال بعدی ما چرا نه همه موارد های دشنام و تحقیر عمل بداخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری دلیر امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانی است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسانه گفتم که این محدود کردن کاری بلاگر می باشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگر باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلاگر را محدود میکنند. من با مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیق نکرده است را حفظ میکنند. لیکن بلاگر هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونا با جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصان متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلام باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت های اینترنتی ویدیو و ویدیوی خود رو پند میکنند و در اونجا تحقیر باشد، اگر اونا باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوید؟
با این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلوگرو و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گوییم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما فکر میکنیم که رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونو چیگونه رفتار و کردار دارن، اونو همه رو خوب میدونن، اما اونو با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم بخودی و بگونه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فرازی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم، اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگاری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی هم که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک باید، نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوالی بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزو است. دویم جزو این که عکسش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش. و سیوم جزو باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی اینقدر جزو رو من فکر نمی‌کنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز شام بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده سودن. ندیدگیم که یکان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبلیش که از ویدیوی بد اخلاقش با عذر پرسیده باشد.
چرا؟ پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد امین؟ بله. کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله.
در حقیقتا مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رنگه چورچوبا وارد کنن تا زنی توجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبه خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگر اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر بینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش آرایش دادنش، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینن که لباس پوشیش دیگر براس موین خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالو این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زن رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیار رو به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت اکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگویند. خیلی کرده هستم که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم با اونو کمبودی اونو رو گرم زنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خودت روزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، او حق دارد که لبش رو برجسته بکند. از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش، او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من بله، من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه است ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اون چی به حق میدن؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته‌های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. اوه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. حالا که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چیکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
این کار نشان داد که من همین جمله را این کار نشان داد در شبکه‌های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله. شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر مادر یکدیگر رو مخارف میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب میبیاد مثلا ویدیو کرده است یک بیت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگری هم کردن. و هم همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر را تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون اقدامها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان را به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز را نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستند، اونها را محکوم می کنیم، اونها را مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها زمنان خیلی جوان هستند و بله. اونها را عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنند از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنند.
یک صحبتی سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلوماتی خوبه ندارم، به این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید به زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم اوگو کنم با خوبتره که یا لبو چرا همی یک کم تر ایپش گذاشتن در کارای خیلی باید با اوگو کنم، بعد او با چورای همی خیلی قانون وای میگم رو کدام در کارای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشتی بلاگردخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست، لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در همون شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستن؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوره که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هرزگوی ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدونم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمیکنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شورت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سریراهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکی در اینجا یک چیز برای من نفهم است که چی با وقتی این بلاگیرانی دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مهد اول خودی زنان همین حالات رو نگیرفته میمونند. در مهد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند. نه باید کارمندان میلیسه با کارای خود شروع کنند و این دختران رو به حرف گیرند. باید در مهد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مهد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکرد. اما بلی. وقتی که میگرن یک جوان دختر را میگرن و یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخیکای روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را اثر هم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنن. اونو از اونجا برعکس باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
شورت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموما هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کردیم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند، او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقا. ببینید، حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله، یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد، چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی، با از شما. خیلی فشرده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون برمیگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
عموماً ما باید نه فقط برای بلاگرها، عموماً برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسون، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما و فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقت برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و تا این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف حقوق شناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروز شو. امروز خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنم. برنده های جایزه امسالی صلح نوبل در مراسم تقدیم این جایزه پیشنهاد به دادگاه بین المللی جنایت های جنگی کشیدن ولادیمیر پوتین را پشتیبانی کردند. مراسم تقدیم جایزه صلح نوبل در روز جهانی حقوق بشر 10 دکبر در اسلو برگزار شد. امسال این جایزه به فعال زندانی بلاروس الیس بیلیاتسکی، سازمان مموریال روسیه و مرکز آزادی های شهروندی اوکراین داده شد. روز 9 دکبر نمایندگان برنده های جایزه صلح نوبل در ملاقات با خبرنگاران گفتند باور دارند که پوتین در نهایت برای بزرگترین تجاوزش به اروپا مجازات خواهد شد. من به این شبه ندارم که دیر یا زود پوتین به دادگاه مردمی کشیده می شود، گفت بابوور، رهبر مرکز آزادی های شهروندی اوکراین الکساندرا ماتویچوک. این فعال حقوق بشر افزود اذیت مردم اوکراین و جنگ نتیجه بی‌جزا ماندن جنایت های است که روسیه طول 10 ساله ها در اکثر کشورهای دنیا از جمله سوریه صادر کرده است. حکومت بلاروس با برنده جایزه نوبل و رهبر سازمان ویسنا در بلاروس الیس بیلیاتسکی اجازه ندادند که در مراسم تقدیم این جایزه سخنرانی کند. الیس بیلیاتسکی 60 ساله و همراهانش را در بلاروس با اتهام قاچاق و سرکشی از پرداخت انداز متهم کردند. آنها محاکمه نوبتی دادگاهی را انتظارند. جایزه صلح نوبل هر سال برای شخصیت‌های تقدیم می‌شود که برای صلح بیشتر از همه تلاش کردند. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان روز 10 دکبر دیگر بار رئیس حزب دموکرات انتخاب شد. وی از ماه دکبر سال 2012 به این طرف رسما ریاست حزب را بر دوش دارد. انتخاب عثمان‌زاده در انجمن 17 این حزب امروز در بنای کاخی افسران دوشنبه صورت گرفت. در برابر او نامزدی یولداش‌زاده جابر رئیس دفتر حزب در ولایت سوغد نیز از سوی چندی از وکیلان پیشنهاد شد. از 74 وکیل 70 نفر به طرفداری عثمان‌زاده آواز دادند. رقیبی او جابر یولداش‌زاده 4 رأی وکیلان را به دست آورد. به این ترتیب سید جعفر عثمان‌زاده که 10 سال اخیر ریاست حزب را بر دوش داشت، دیگر بار رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 حزب دموکراتی تاجیکستان نامزدی عثمان‌زاده را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد کرد و در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد شرکت کرده آواز کمتری به دست آورده بود. برخی از تحلیلگران گفته بودند پیشنهاد نامزدی او و دیگران به خاطر پر رقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان بود. عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی که نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در محل محسوب می‌شود درگذشته است. در حکومت ناحیه روز 9 دکبر به رادیوی آزادی گفتند که رئیس ناحیه که بیماری شبیه زکام داشته است، هنگام انتقال برای معالجه به دوشنبه در راه جان باخته است. یک منبع دیگر به رادیوی آزادی گفت که عبیدالله فیض‌الله 58 ساله با علامت‌های بیماری التهاب شوش بستری شده بود. قرار است مراسم دفن او روز 10 دکبر در زادگاهش در جماعت چپای ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شود. حکومت ناحیه با نشر یک بیانیه کوتاه به اعضای خانواده او امروز اظهاری تسلیت کردند. عبدالله فیض‌الله برادری رئیس فرودگاه دوشنبه و از خویشاوندان حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروس امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود. دادگاه ناحیه رشت دو ساکن ناحیه را برای جنجال ولتوکوبی موجی گلغریب و مادر فعال مدنی جنیدالله خدایاروف با مبلغ 134000 سومانی جریمه کرد. یک منبع از دادگاه ناحیه رشت روز 6 دکبر بدون ذکر نامش گفت دو ساکن دهه یشم سودابه اسکندر و مادرش معرفت مبارک شورا با جرم اوباشی روز 2 دکبر به اندازه 64000 سومانی در مجموع برابر به 134000 سومانی جریمه کردند. این منبع گفت آنها بر اساس عریضه شکایتی موجی گلغریب و 66 ساله عیبدار شدند. هر دو در ماه اپریل سال روان در کوچه او را لتوکوب نموده تلفنی همراهش را گرفتند. نظری مادر و دختری متهم به اوباشی به حکم و قضیه دسترس نیست. موجی گلغریب و میگوید مقامات تفتیشاتی اول با هر بهانه تفتیش پرونده را به تاخیر میگذاشتند. بعد شکایت های پی در پی او قضیه در دادگاه بررسی شده است. ساکنان و سالمندان دهه‌اش میگویند خصومت میان این دو خانواده سالهاست ادامه دارد، اما پس از قتل علیرضا خدایاروف نبیره موجی گلغریب و دانشجوی دانشگاه رشت در تابستان سال گذشته مخالفت آنها باز هم سخت‌تر شد. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر از جمله برادری علیشر نصرالدین ظفرجان نصرالدین و عبدالله عظیموف را به گناهی دست داشتن در قتل علیرضا خدایاروف از 17 تا 19 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 10002 سرباز روس کشته شده است. 403 نفری آنها افراد بودند که بعد اعلان موبیلیزاسیا به جنگ سفر بر شدند. تحقیقات نوی یک جایه بی بی سی با خبرنگاران مدیازونا درباره تلفات روسیه در جنگ معلوم کرده است که تا روز 9 دکبر بیشتر از همه نظامیان از منطقه کراسنویارسک کشته شدند. از این منطقه 420 نفر در جنگ هلاک شدند. شماری کشته شده ها از داغستان و بوریاتیا هم در جنگ روسیه در اوکراین زیاد بوده است. دست کم 1509 نفر یا 15% کشته شده ها افسران بودند. در میان هلاک شده ها 4 ژنرال و 49 سرهنگ حساب شده است. طبق نتیجه تحقیقات خبرنگاران 349 نفری موبیلیزاسیون شده در منطقه های جنگ در حدود اوکراین کشته شدند. 36 نفر تو رفتن به جنگ در روسیه به هلاکت رسیدند.
میری لولارد گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق در پایان سفرش به تاجیکستان از حکومت دعوت کرد که فضای پرشدت ترس را از بین برد. اظهارات لولارد روز 9 دکبر ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صدا داد. لولارد از حکومت دعوت کرد که حامیان حقوق را همکار خود بداند، نه دشمن. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت مقامات در تاجیکستان باید وضع مدافعان حقوق انسان را به طور کلی بهبود بخشند. بعضی کارمندان دولتی در حکومت تاجیکستان با مدافعان حقوق انسان همکاری مثبت دارند و بعضی پیشرفت‌ها در قانون‌گذاری به نظر می‌رسند. با وجود این بسیاری از آنهایی که به طور آسایشته از حقوق دیگران دفاع می‌کنند زیر فشار افزاینده قرار دارند، گفت گزارشگری ویژه سازمان ملل. میری لولار همچنین گفت حکومت تاجیکستان باید وظیفه ها و عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا کند و با مدافعان حقوق انسان برای بنیاد جامعه آسایشته عادلانه همکاری کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمد و طول دو هفته با نمایندگان مقامات، امبودسمن، دادستان کل، دادگاه عالی پارلمان و حامیان حقوق انسان ملاقات ها داشت. به اطلاع نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان، میری لولار به شهر خوجند سفر کرد، اما درخواست وی برای بازدید از ولایت مختار کوهستان بدخشان رد شده است. لولار همچنین از بازداشتگاه موقتی بازدید و با حامیان حقوق زندانی در آنجا واخوری کرده است. میری لولار از آن افسوس خورد که نتوانست درباره وضع مدافعان حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان معلومات دست اول به دست آورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 9 دکبر گفت حکومت تاجیکستان باید درک کند که پیشبری و حمایت مدافعان حقوق انسان که برای بنیاد جامعه عادل و پاکوجدان کار میکنند به منفعت خود حکومت است. من از حکومت دعوت میکنم که با مدافعان حقوق انسان همچون شریک مناسبت کند، نه همچون دشمن، گفت گزارشگر ویژه سازمان ملل.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
در نظر است که میری لالارد از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش دهد. سفر گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال بعد عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چندی از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. میری لالار روز 9 دکبر در دوشنبه گفت حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان با وضع عمومی آزادی بیان، آزادی اتحادیه ها و حقوق گرد همایی آسایشته در کشور تاثیر منفی گذاشتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از برخی اقدامات مقامات از جمله قبول قانون درباره برهم دادن همگونه تبعیض و نقشه ملی عمل آید به حقوق انسان توصیف کرد، اما گزارش پیشکی میری لالار در عموم بیانگر بدتر شدن وضع حقوق انسان و سخت شدن کار مدافعان حقوق بشر در تاجیکستان بود. از جمله خانم لالار گفت همکاری بین سازمان‌های غیر دولتی و حکومت اکثر وقت دوگانه است. از یک طرف به گفته گزارشگری سازمان ملل، حکومت یک قطار سازمان‌های غیر دولتی را به گروه‌های کاری آید به تهیه قانونگذاری جلب کرده است، ولی از طرف دیگر برخی حامیان حقوق تحت فشار قرار دارند و در شرایط به طور افزاینده سخت و پیشگویی نشونده فعالیت میکنند. بعضی مدافعان حقوق انسان حتی از ترس در آینده مورد تعقیب احتمالی قرار گرفتند نمیخواستند با من واخورند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از آن نگرانی کرد که مدافعان حقوق انسان مورد سنجش های زیاد و پرسش های غیر رسمی قرار میگیرند. میری لالار مخصوصا گفت مدافعان حقوق انسان که به موضوعهای وابسته به بدخشان کار میکنند تحت فشار توسط بازدیدها، پرسشها و سنجشهای بیشمار مقامات قرار دارند. بخش دیگری گزارش میری لالار درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت دوام نیم سال اخیر تقریبا 20 روزنامه‌نگار و بلاگر درباره دستگیر و بازداشت شدن گزارش دادند. میری لالار تصدیق کرد که در جریان سفرش به تاجیکستان با بعضی روزنامه‌نگاران در بازداشتگاه ملاقات کرده است. از جمله او گفت با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه ملاقات داشته است.
در مورد ملاقات با عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی می خواهم یک نکته را بیان کنم که ما با آنها کتاب بردیم. آنها خیلی خوشحال شدند. چیزی مهم در مورد آنها آن است که آنها به پزشک نیاز دارند. پزشک آنها را حتما باید مورد معاینه قرار دهد. The possibility of TB
is a dangerous public health issue. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از مسئله اکریدیتاسی از طرف وزارت کارهای خارجه نگرانی کرد. میری لالار گفت زود نو کردن اکریدیتاسی های ژورنالیست های فعال در سایه حقوق انسان از جانب وزارت کارهای خارجه امکانیت نمی‌دهد که ژورنالیست ها کار خود را مستقلانه پیش برند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرفراز شریفوف ساکنی 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر به رادیو آزادی گفت از سبب آن که سالی استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته همه رقم ها اینا چخیل میبینین تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینین رقموشونا کنده گرفته سن میگن تو 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا به خودم درو شد بود زنگ زدن که رقمای زاد رو آورده سپرید.
ماشینی قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم، بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم به واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی از خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نیاد مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دسامبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبثکاری ریدی تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون حساب تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کاری بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رد در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی میخواهند سبب یکباره برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دسامبر بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کاری تاکسی ها و برچیدن رقم های بخش از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها به نهایت خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم. مثلا ما هر سال بچه‌ام صادق می بردم تلفن میکردم 3 منو دمه اومد تگ خونه احوزی بچه‌ام میگیرم وای خوای برداشته گیده تا 500-600 متر لولا و راه میوم بعد یگون تاکسی اگر که بیا و میشینم میرم کار کم تر خینش دیگه.
رانندگان تاکسی چی گفتن شا های قدمایی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیاری اون های با هست در انسان هایی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال گیریم همو کلینت چون آدم هستن
ما از اینو میلیارداری هستیم که ساعت های دی شب های سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارمون اجرا میکنن.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرافراز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این نیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم آروم شدن کاری بکن، چشم من بیامن و یاری بکن. چشاش همه قفص داشت، قدلن گریه نمی کرد تو شبای بیچراقی، من و تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا ما دیگه
بازداشت و حبس و عذرخواهی بلاگربانوها برای سخنی و عملشان در شبکه‌های اجتماعی میانی کاربرانی شبکه‌های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحثی را به بار آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلاگران از طرف مقامات انتظامی درست است، برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی میکنند. به نظر میرسد حمایت از عملکرد مقامات به مراتب بزرگتر است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیزی روحلوی را میکنم. ابوبکر نازیموف دانشجوی تاجیک میگوید روی روز جزا دادن این گونه بلاگرها بهترین کار است.
نه که درشاد با هم بهتری هم دارد، برای که تعلیم دیگران هم میشود، دیگران هم تاثیر کردن میتونند.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به اون دقت دادند که فشار تنها به زنان و دختران است و هم جزای حبس برای سخن وزنین تر از گناه. با نظر سارا نظر و ساکن دیگری پایتخت در حادثه های اخیر نابرابری حقوق مرد و زن دیده می شود. او می گوید
برابری مرد و زن حقوقشان ویران می شود، چون که او را در حبس کردن در جای خنکی برای زن برای سلامتی او خیلی ضرر دارد. مقصد اگر جزمه دادن خوب می شود که اون خیلی اشتراف میکنند مقصد گه و خوب ترش بود، ممکن دیگر گناه تکرار نمیکنند که حبس کردن به نظر من برای زن خیلی نزدیک بود است.
برخی دیگر میگویند به نمایش گذاشتن و شرمسار کردن بلاگران تاثیر منفی دارد. عبدالقادر طالباکوف فعال شبکه‌های اجتماعی که نظر و سخنانش بحث و جنجال های زیاد میارند میگوید برای بد اخلاقی باید جزا داده شود، اما نباید با این راه آزادی بیان محدود گردد. و روز 7 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
من کاملا جانبداری آزادی بیان هستم، ولی دشمن بی پرده سخن گفتن دختر تاجیک. من میخوام که بلاگر های تاجیکستان مشکلات تاجیکستان هست، پرابلم های زن تاجیک هست، اندیشه پینهان شده زن تاجیک در پرده نوار بیارند. ما صد مشکل دارد زن تاجیک، صد مشکل دارد.
جنابی طالباکوف با جرأت دختران بلاگر قائل است. او بر این باور است که این دختران نباید از طریق نمایش دادن جرمشان و به حبس کشیدن آنها روحان شکسته شوند. به قول او این دختران بلاگر باید مشاور داشته باشند و به کاربران شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم نآورند که با آنها حمله های لفظی صورت بگیرد.
این جهالت است، این بی‌سوادی است، این بی تحملی است، این بی اندیشگی است. هیچ کس حق ندارد از طریق شبکه اجتماعی کسی را تحقیر کند.
حقوق شناسان میگویند بازداشت و حبس و تنقید از کار بلاگر زنها برخورد اخلاق با نظام قانون در جامعه سنتی را به نمایش گذاشت. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق میگوید اگر بلاگران نام شخصی را گرفته تحقیر کنند و علامت های جنایت در رفتارشان مشاهده شود، آنگاه مقامات حق جزادهی را دارند، اما در صورت غیر به حبس گرفتن آنها خلاف قانون و به معنای محدود کردن حقوق انسان است.
مثلا وقتی که باید 10 روز در بازداشتگاه موقتی نهادهای مربوطه مقامات حفظ حقوق بود، آزادیش محروم شد، طرز زندگیش تغییر یافت، غذا قبول غذاش و غیره. از این خاطر این حالت ها تقاضا میکند که قانون را به طلبات زمان با در نظر داشت اسباب حقوق بین المللی موافقت کنند.
در شبکه های اجتماعی نقیده صدا میدهد که مقامات میخواهند قانونی را برای بلاگران به میان آورند، یا شاید دقت جامعه را از بلاگران و خبرنگاران محکوم شده دور برند و عموماً کلمه بلاگر را بدنام کنند. مقامات قضیه را شرح نمی دهند و واقعه های اخیر سبب گمان های گشته است که پلیس در تاجیکستان عملی زنان و دختران را در شبکه های اجتماعی زیر نظر دارد. کمیته اندازی تاجیکستان می گوید در 6 ماه اول امسال 32 بلاگر را رسما ثبت نام کردند و آنها در این مدت از درآمدشان در شبکه های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام تقریبا 112,000 سومانی اندازی مالیات دادند. کمیته اندازی تاجیکستان سال گذشته و پس از آموزش کاری بلاگرها یک فهرست ترتیب داده با آنها تا ماه اپریل سال 2021 فرصت داده بود فعالیت خود را رسمی کنند. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک فعال مخالف حکومت تاجیکستان ادعا دارد که مقامات تاجیک برایش شرط گذاشتند که اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به برادرش اجازه برگزاری توی عروسی را نخواهند داد. بهروز تغایزاده عضو گروهی 24 که در یوتیوب برنامه صدای مردم را برندگی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه رودکه اجازه ندادند که برادرش مراسم تویش را برگزار کند. نزدیکانش به او گفتند اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به آنها اجازه برگزاری جشن را نمی دهند. خودش این کار مقامات را خلاف قانون نامید. مقامات هنوز این را شرح ندادند. بهروز تقایزاده 3 سال است در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مقامات تاجیک را تنقید می‌کنند. نسبت به او به اتهام افراط‌گرایی پرونده باز کردند. بهروز تقایزاده روز 5 دسامبر در یک نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را کمیته امنیت ملی برای صحبت دعوت کرد اما بعداً آنها را قبول نکردند. خانواده او برای توی عروسی برادری او که قرار بود روز 11 دسامبر برگزار شود آمادگی می‌دیدند. ولی بهروز تقایزاده می گوید وقتی پدر و مادرش برای دریافت اجازتنامه اداره تنظیم و انعنه به جماعت راحتی ناحیه رودکی رفتن آنجا برایشان گفتن که کمیته امنیت ملی حق برگزار کردن معرکه عروسی را نداده است. آنها گفتن که پسرش بهروز از برنامه صدای مردم دست کشد و عذر خواهی کند آنگاه به گذراندن توی اجازت خواهند داد.
ولی از 3 هفته قبل از خود مقامات از خود جماعتی منطقه تماس گرفتن، گفتن که معلم شما حقی گذراندن این محفل دارین، فرزندتون میتونین خب توی عروسی دامادی بکنین. همین سبب شد که خب فامیلی رفتن یک جا نشستن صحبت کردن و میخواستن که روز 11 دسامبر این جشن این توی خرسندی را بگذرونن. ولی هفته گذشته روز شنبه وقتی میروند نزدی جماعت که شما برای ما گفتین اجازت دارین، برای ما هم اجازت ها بودین تا ما توی بگذارونیم، خب از آن طرف پیغام است که شما حقی گذاروندن این معرکه رو ندارید از بالا از فرمان. خب بالا دیگر برای پدری من معلوم بود که بالا گجا است، البته کمیته امنیت است و خاطری که شاید از همو جای کارش دیده زیادتر شاید به امنیت رفته باشه.
بهروز تقایزاده در نوار ویدیویی میگوید من در موقع خود پایدارم و میدانم که روز پدر و مادرم میفهمند که من موقع درست را انتخاب کردم. بارها در گذشته سازمانهای حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و فشار به خویشاوندان فعالان مخالفان را خاتمه دهد. عین زمان از اتحاد اروپا هم دعوت شده است که آنهایی را که مخالفان را اذیت و آزار میدهند تحت تحریم قرار بدهند. در بیانیه مشترک کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی که روز 13 دسامبر نشر شده آمده است، مقامات تاجیکستان پیوسته از اعضای خانواده‌های فعالان مخالفان مقیم خارجه نقار میگیرند و به این وسیله میخوان مخالفان و منتقدانشان را خاموش کنند. دیدبان حقوق بشر از خانه آزادی که در نیویورک قرارگاه دارند روز 27 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت باید انتقام جویی از خویشاوندان دیگراندیشان را بس کند. آنها گفتند دعوت خویشاوندان مخالفان به اداره های امنیتی انتقام جویی برای انتقاد آنها از محدود کردن آزادی های بنیادی در تاجیکستان است.
رفتی من چرایی چرا نمی نمایی رفتی از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
فشار مقامات به بلاگر دختران منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد. سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشای و با شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری بعد 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی‌زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعتی خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتاری نوشویسته استفاده میبرند که اون با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسه و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسه کمتر از مقولاتهای خود بیرون برآمده استودند، چونکی وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی اونو باید در مد اول با профилактика, яъне пешгирии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мубориза баранд. Аммо мо дида истодем ки читар ки ин блогери ҷавон, духтари 18-сола бо номи Фотима Амирхонова, ки аз тарафи мақомоти қудратӣ барои видеои худ дар сайтҳои интернетӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда 10 рӯз ҳабс карда шуд. در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت‌های فاطمه امیرشایوه از جهت حقوق گوییم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوه، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر داره؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بند بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات با کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردند این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند، اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا با 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تایسون موافقت میکنند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترتیبات جمعیتی یا که سخنهای قبیه رو معاین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکت های او یکان حقوق ویران کنی معمولی میبود، او باید با جاوگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک دو یا سه نشانده حد یقل. اما وقت که با 10 شبانه روز یک دختری جوان رو برای بگیم که سخنهای قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تویسان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس، در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تویستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم دارند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگه که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا به بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشایوه، و نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالا دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما میبیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال میتوانیم گفتن که برنامه کتابخون که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که میبیان مثلا هرزگویی میکنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا میکنند، یعنی جامعه همون چیز را میپسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم این را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین اون فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اون میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اورا باد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حالا سال بعدی ما چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امام دلیر امامعلی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند، یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگر دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چکوزی افسونه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من به مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیش که به هیچ کس را تحقیق نکرده است را حبس میکنند، لیکن بلاگرها هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو به جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت های اینترنتی ویدیو و ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد، اگر اونها باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانه که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوی؟
به این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلوگرها و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گوییم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریتی کارمندانی رهبریتی ملیسه نمیدونن که کارمندانی اونو چی گونه رفتار و کردار دارن، اونو همه رو خوب میدونن، اما اونو با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندانی پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها با خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هست، نظر شما چی هست؟
من چنین نظر دارم، اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگاری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب мардҳое ҳастанд, писарҳое ҳастанд, ки ҳақоратҳои бисёр қабеҳ мекунанд, реперҳое ҳастанд, ки бисёр қабеҳ дашном мекунанд дар репи худашон, дар ҳамун оҳанги худашон бисёр дашномҳои қабеҳ мекунанд. Аммо ҳеҷ як нафар пайдо нашуд, ки инҷо биёд, масалан бигӯяд, ки марди тоҷик буд. Намунаи ахлоқ як марди тоҷик чи аст?
افسانه سوالی ما سوالی بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید وقتی این عکس‌ها و این نوارها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است، دویم جزا این که عکسش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش، و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
منم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشتن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز شام بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدند. اهمیت میدیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدند. ندیدیم که یگان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبلیش که از ویدیوی بد اخلاقش عذر پرسیده باشد.
چرا پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترو چرا فقط دخترو؟ بله
در حقیقت مقامات دولتی ما کوشش کرده هستند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانی اش رو بگیم که با یک رامکه چورچوبا وارد کنند تا زنی توجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبه خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگر اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر ببینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش رو آرایش دادن، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینه که لباس پوشیش دیگه براس موینی خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیار ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگویند. خیلی کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم با اونو کمبودی اونو رو گرد زنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورای قدرت روزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من بل... یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه است ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اونچی به حق میدهند. ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. حالا که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم. ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را میگم، این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله، شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنن و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنن. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بایت خورمتا ای دختر می مرمتا. و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در وقت بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری تشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون اقدامها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم میکنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها هنوز جوان هستن و بله. اونها را عقدایی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سریراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلوماتی خوبی ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر ملیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنند، ما های قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم آگاه کنم با خوبتره که یا لبو چرا همی یک کم تر ایپیش گذاشتن در کاره خیلی باید بار آگاه کنم. بعد او با چورای همی چخیل قانون باید میگم او را کدام در کاره
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگردخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن؟
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیوها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان‌های و هرزگویی‌ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والا صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سریراهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نه که در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقتی این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو بحث کنند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملا و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کار رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بار ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخیکای روحی در اونجا شکسته شود. برای که من اثر هم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونا از اونجا برعکس باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانونگذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد. این اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموماً هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که علاقه این اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگاری کشیده می شود. ندانستن قانون از آزادی از جوابگاری آزاد نمی کند بلاگر های.
دقیقا ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی از شما خیلی فشارده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست بکار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون برمیگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن ما باید نه فقط برای بلاگرها، اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویستان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چون ما نباید در وقتی برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد.